ما توی کافه فردا میشینیم سر میز داره هم، میگیم از چیزای خوب جمعه صبح با کنار هم، این میزای رنگ و رنگ، خنده های ناهماهنگ، گپ و گفت و داد و بیداد، بعدشم دوباره آهنگ. برو بریم
کافه
تیتراژمون بوده جدیده.
بله بله، تازه تازه داغ
داغ داغ داغ. صدای تو همون لالوها بود جلال؟
تشخیص داده میشه؟ خیلی تلاش کردم تا دارم مشخص بشه.
همون چون
باید بیش از حد نازکش کردم، باید این دفعه بعدی شد.
برنامه شروع شد.
شروع شده.
سلام، خوش اومدید به کافه خودتون، کافه فردا. امروز جمعه پنجم مرداد ماه. من مهدی طاهباز هستم.
من جلال سعیدی.
من شهرام ابراهیمی.
و من ملینا خورشیدیان.
و ما همگی اینجا خوشحالیم که داریم ششمین کافه فردا رو در خدمت شما رفقای خوب و دوست داشتنی افتتاح میکنیم.
کافه‌ای که ما خودمون که صبح‌های جمعه میایم آب جاروش میکنیم و راش میندازیم واقعا هیجان زده ایم. هرچند فکر کنم باید یه شعبه دیگه هم برای بعضی از شنونده‌هامون بزنیم.
من حقیقتش دیگه خیلی وقت کافه نمیرم. من میرم پارتی. وقتی هم میرم دیگه سفارش کافی نمیدم که، سفارش از این نوشیدنی های خاک برسری. بله بله، اینجوری هست. و موزیک های واقعا ریتم داری که بدن خودشو دیگه نمیتونه کنترل کنه. دست من نیست، بدن من آخوندیه، ولی خب وقتی موزیک رو میشنوی دیگه این ریتم رو میگیره میاد دوشو اینا. دمتون گرم، برنامه خیلی باحال، میزای باحال، همینجوری میزا رو صندلی ها رو آدم ها رو بیشتر کنیم. ایوال
میرم بار. بریم با
بریم بله. با
چی کار کنیم جلال؟ یعنی بعد یه دیسکو فردا هم برای این دوستمون رو همسال ایشون را بندازیم؟
چرکنه اونم را میندازیم. خب بگذاریم. حالا دوستان، طبق معمول برای این برنامه هم از شما سوال پرسیدیم و حالا مفصل در مورد سوالمون که به یه مشت معروف مربوط میشه حرف میزنیم. ولی مهدی به نظرم بیا این اول برنامه رو با عشق
عشق
شروع کنیم.
عشق که خوبه آقا جلال، ولی کدوم عشق؟ الان باید نگران باشم که چی میخوای بگی؟
نه نگران نباش. آخه تو این چند روزه یه ویدیویی از یه آقای خیلی باصفایی تو فضای مجازی داره میچرخه که گربش اسمش گلیه، بعد گلی جون رفته بالای دیوار و این شرح گفتگوی این آقاست با گربش.
گلی بیا پایین، صبح شد، والا بلا به خدا داری ظلم میکنی در حقم، بذار بنام راحت باشم سر به بذارم به تبرگم. گلی بیا پایین، از خدا بترس، تو رو خدا بیا پایین، من با این سنم با این وزنم نمیتونم بیام بالا دیوار. لا اله الا الله، با صحبت میکنم نگام بکن، نگاه کنی اصلا محل بم نمیذاره. بیا پایین گلی، میگم بیا پایین
گلی، بیا پایین. چی شد بالاخره گلی جان اومد پایین سالمه الان؟
آره بابا گلی سالمه، ولی انقدر این دوستمون از ته دل گربشو، یعنی گلی جون رو صدا میزد و باهاش حرف میزد، یه آدم اصلا دلش میخواست بگیره سفت بغلش کنه.
گربه رو ببین سفت بغلش کنه یه چیزیش میشه ها.
نه آقا رو، گربه رو حالا نوازشش میکنی، ولی خلاصه که خیلی قشنگه این گفتگوی یک طرفه ایشون با گربش.
ببین ویدیوهاش جلال من دیدم، پایان باز داره، معلوم نمیشه آره تاش چی میشه.
ان شاء که همه چی اوکیه.
بله بله، ان شاء الله ما آدم ها هم بتونیم که با هم دیگه همینجوری از ته دل حرف بزنیم و مثل گل با گلیا برخورد کنیم.
الان شما خودت آی تاباز چرا بابا مثل گلی حرف نمیزنی؟
مگه تو گلی هستی؟
نه ولی گل شب در چکم از لاله قرمز دارد.
آقا جلال میخوای لاله صدات کنم از این ببر؟
نه قربونت نخواستم. حالا فعلا به نظرم پاس بدیم به ملین و ملین
بله که برامون راهای ارتباطی رو بخونه تا بعد. لاله جون اینجوری بهتره. ملینا جون بفرمایید.
خب خیلی خوشحال میشیم که به آیدی یا همون شناسه ما در تلگرام به آدرس @cafe_fardا هم پیغام صوتی بفرستین هم متن بفرستین. البته بیشتر پیغام صوتی بفرستین. مرسی. یا اینکه میتونید با شماره تلفن 00420 60 66 99 308 تماس بگیرید و اونجا هم پیغام بذارید. کانال تلگرامی کافه فردا که آدرسش هست کافه فردا، اون فردا آخرش دوتا آ داره، CAFEFARDAA، و البته اگه به فارسی هم کافه فردا رو سرچ کنین خیلی راحت میتونین توی تلگرام ما رو پیدا کنین. ایمیل برنامه‌مون هم که دارین دیگه، kafefarda@radiofarda.com. اگرم به هر دلیلی نتونستید برنامه کافه فردا رو زنده گوش کنید، سه بار دیگه در هفته برنامه ما تکرار میشه. روزهای جمعه ساعت 8 شب به وقت ایران، روزهای شنبه 30 دقیقه بامداد یا همون ساعت 12:30 به وقت ایران، و البته روزهای یک شنبه ساعت 5:30 صبح به وقت ایران.
خب دوستان، همونطور که میدونید ما هر هفته توی کانال تلگرامیمون یه سوالی رو مطرح میکنیم که هم نظر شما عزیزان رو بدونیم و همین که به اون بهانه صدای گرم و دوست داشتنی شما رو توی کافه فردا داشته باشیم. حالا سوال این هفته چی آقای سعیدی؟
آی تاپاز، این هفته سوالمون مشتی بود، چون این آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب که البته از همین امروز دیگه منتخب نیست و رسما مستقر میشه، در روزهای گذشته توی یه سخنرانیش گفته:
با امیدوارم که خدا ما رو شرمنده این مردم عزیزی که آمدن علارغم تبلیغاتی که میکردن که نیام پای صندوق‌های رأی، آمدن و مش محکمی به دهن این آدمایی که از خارج و داخل نشسته بودند و تبلیغ میکردن زدن.
بله، اما بعدن که خیلی ها از این حرفاش ناراحت شدن، دوباره آقای پزشکیان اومد گفتش که منظور من مشت در دهان مردمی که رأی نداده بودن نبوده، بلکه گفتم مشت زدیم تو دهن اونایی که مردمو تشویق کردن به رأی ندادن.
یعنی بذار من توضیح بدم مثلا چه جوری میشه. اینجوری که اگه مامان اصغر، ببین این مامان اصغر، اون اصغر، اگه مامان اصغر به اصغر گفته باشه پسرم اگه رأی بدی شیرم و حلالت نمی کنم، یعنی مشت پزشکیان اینجا به مامان اصغر میخوره طبق حرفای خودش، نه به اصغر.
بله، حالا با این تفاصیل از شما عزیزان خواستیم که به همون بگید که در مورد حرفای آقای پزشکیان چی فکر میکنین و به نظرتون مشتای بعدی آقای پزشکیان به کیا و کجاها و کدوم موضوعات میخوره؟
اون مشت مورد نظر پزشکیان رو داره اربابش خامنه‌ای میزنه. این روزا اخبار میشنویم آمار اعدام و احکام سنگین به خصوص برای زنها و گروگانهای سیاسی افزایش پیدا کرده و خامنه‌ای داره انتقامش رو میگیره از اون 60% حالا آماری که اینا گفته.
بله، نظر شنوندم بود. ولی یا مثلا سوال دیگه‌ای که پیش میاد اینه که آیا مخالفین فیلترینگ هم مشت میخورن از ایشون یا نه، یا مثلا مخالفین حجاب اجباری چطور؟
اونایی که میگن اصلا مشکل اصلی مملکت مقام معظم رهبریشونه و پزشکیان سیخی چند چی؟
دقیقاً، چون ما قبلا از این تجربه ها زیاد داشتیم که مثلا یکی مثل این آقایی که الان صداش میشنویم موقع انتخابات بیاد و از این وعده ها بده.
کاری خواهم کرد که با کمک پلیس زحمت کش کشور در سراسر خیابان ها امنیت واقعی مستقر شود. دختران ما در خیابان ها احساس امنیت کنند. من نخواهم گذاشت مأموری بی نام و نشان از کسی سوال کند.
بله، این حرفا مال رقابت‌های انتخاباتی سال 96 بود، آقای روحانی هم بود.
بله.
و الان چند سال از اون روزا گذشته آقای سعیدی؟
آی تاباد، حدود 7 سال گذشته و جالبه که اتفاقا همین وعده‌های توخالی و انجام نشده حسن روحانی نتیجه‌ش این شد که تو سال 1401 یه سری مأمور بی‌نام و نشان زدن مهسا جینا امینی عزیز رو کشتن.
بله، و جنبش زن زندگی آزادی برای ماها ارکان جمهوری اسلامی رو به لرزه انداخت و هنوز هم توی بطن جامعه در جریان اینجا بشه.
حرف اینه که حسن روحانی که وعده میداد و حداقل این حرفا رو به نفع خودش به زبون می آورد، نتیجه شد اون.
بله، حالا شما ببین آقای پزشکیان که از یه طرف افتخارش اینه که هیچ وعده ای نداده و از طرف دیگه هنوز هیچی نشده، مشتش رو درآورده نشونمون میده، چی میشه تهش؟
البته خیلی از طرفدارای قسم خورده ایشون طبق معمول اومدن گفتن نه، منظور ایشون این نبوده، اون بوده، فلان بوده، بیزار بوده.
بعضیاشون هم میگفتن که اگه به سوابق آقای پزشکیان نگاه کنین متوجه میشین که ایشون اصلا منظور بدی از این حرفاش نداشته. یکم هم از سوابق چند سال پیش آقای پزشکیان بشنویم.
سپاه پاسداران مقتدر و قدرتمند نظام جمهوری اسلامی مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویی‌های آمریکای جنایتکار زد.
بزرگوار میگم تو کار مش بوده همیشه. مهدی میگم این حرفا رو هم این حرفایی که الان شنیدیم که تو مجلس زده. بله. این مشت اخیرش هم که تو مجلس پرت کرد. از این چه نتیجه میشه گرفت به نظره؟
که مجلس اصلا محیطش مشتخیزه.
دقیقاً به نظرم طرفدارای قسم خورده پزشکیان باید ازش بخوان خیلی تو مجلس حالا سخنرانی هم نکرد، چون ایشون ظاهراً اونجا میره اصلا حالش مشتی لگدی میشه.
جلال، حالا مشت اول چنده به نظر؟
دم در واسطه بهت میگم.
ببین داریم کافه فرداها رو میریزیم تو مجلس‌ها.
آره راست میگی. من همینجا دوباره تاکید کنم که ما اینجا تو کافه فردا یا با هر گونه خشونتی مثل مشت، لگد، اردنگی، کفگرگی، کله تو صورت، تیزی کشی.
بله جدی میفرمایید؟ باشه. یعنی ما کلا مخالفیم با خشونت. بریم آقا.
داشتم میگفتم آقا پشت پا زانو تو شکم آرنج تو
روزخان گندگو دکتر شده، گوش ها از نعرهایش پر شده. محسن پوزیده با لاف و گزاف، بهر ملت یک هوی بکسر شده. چون نی ما را شنیده توی سیرک، این آقاشان زما دلخور شده. حال وارون نمایی می کند، بس که با دیو و ددان دم خور شده. لاتهای کوچه های خلوتند، نزد دجمن حربشان قرقر شده. نان مزدوران فقط در روغن است، نان ملت سفت چون آجر شده. نور چشمی ها به کار اختلاس، اولویت مشکل چادر شده. وضع آزادی زن در این دیار، ننگ چین و چاد و اکوادور شده. فیلترینگ و این نت داغان نحس، مشت سخت و محکم قلدر شده. لیک در این شیب سنگین سقوط، راه او سهل و سریع و سر شده.
من صدای خنده های از ته دل تو هم، من تو شادی و تو غم هر لحظه هر جا با تو هم. من صدای کوه و دریا و زمین و آسمون، من خود راز رسیدن به خود خود تو هم. حال تو عوض کن و این بار تو به دنیا بخند، چشما تو رو هر چی که حال تو میگیره ببند. رقص باد و کوه و دریا و درختارو ببین، جاده بی انتهای موج دریا رو ببین. میدونم خسته شدی بس که زدی به هر دری، خوشحالی های کوچی که تو نگیری سرسری. تو خودت واسه خودت از همه دنیا بهتری. من عوض میکنم حال تو با ریتم بندری. دو 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 زد دارم و عاشقت شدم، نایی ندارم، ولی وقتی میایی میبینی من حالی ندارم. یه روز میرسه که قلب تو از ریشه جدا شد، ولی دیر عزیز دیر عزیز بیا با صفا شو. رو تختی دم بختی، ولی هر حالی که هستی بیا با ما برست، با ما بخون، با ما رها.
خب به کافه فردا گوش میدید. مثل اینجوری که این دوست خواننده‌مون میگفت دیره عزیز، پس بریم ببینیم مهدی سر یه میزی اون ته نه اون وسطای کافه نشسته، ببینیم چی میخواد برامون بگه.
براتون میخوام از یک سریال تلویزیونی بگم که در چند ماه اخیر خیلی سر و صدا به پا کرده، کلی مخاطب داشته و از همه مهمتر این که توی نامزدهای جوایز امی که به تولیدات تلویزیونی، پلتفرم‌ها و استریم‌های آنلاین اختصاص داره، تونست که در صدر قرار بگیره. سریال شوگون یا اونطوری که در فارسی تلفظ میشه شوگان.
Do not be fooled by our politeness. Our bows are made of rituals. Death is in our air. And sea and earth. Just remember. We live and we die. We control nothing beyond that.
There's a saying out here, every man has three hearts. One in his mouth for the world to know. Another in his chest, just for his friends.
نامزدهای امی در سال 2024 اعلام شدن و سریال شوگون در 25 رشته نامزد دریافت جایزه شد. یه جورایی شاید مهمترین سریال یا از مهمترین های سال. در قرن 19 میلادی به برخی از حاکمان نظامی در ژاپن شوگون اطلاق می شد. اونها از طرف امپراتور منصوب می شدن تا بر منطقه حکم فرمایی کنند. شوگون ها به نوعی بالاترین مقام در طبقه سامورایی ها شناخته می شدن. اما سریال شوگون، یک ملوان بریتانیایی با کشتی آسیب دیدهش با تعدادی از افرادش سر از ژاپن در میاره. اولین انگلیسی که پاش به نوعی به ژاپن باز میشه. تا اون موقع پرتغالی های زیادی به ژاپن ورود کرده بودن و حالا یک نوع رقابت به وجود میاد بین این بریتانیایی، پرتغالی ها و ژاپنی ها. بین شوگون ها و حاکمان ژاپنی هم اختلافات متعددی وجود داره و حالا این ملوان بریتانیایی نقش مهمی رو بر عهده میگیره در مناسبات قدرت در اوساکا.
Hear me, my son. I know I will tell you the truth. Death is the only punishment here.
I have not told you my family name, but it is well known in Japan. Many years ago, a great injustice stole everything from me.
سریال شوگون شاید بی‌شباهت نباشه به سریال بازی تاج و تخت گیم آف ترونز. اینجا هم جنگ قدرت در جریانه و البته غافلگیری‌های خونین. این مجموعه از روی رمانی به همین نام ساخته شده که پیشتر هم یک مینی سریال بر مبناش ساخته شده بود. سریال به 3 زبان انگلیسی، ژاپنی و پرتغالیه و استقبال ازش به قدری خوب بوده که قراره برای فصل دوم و سوم هم تمدید بشه و ماجراها ادامه پیدا بکنه. پایان سریال هم یه جوریه که قصه سرانجام پیدا میکنه، اما همچنان یه جورایی باز هم هست برای دنبال کردن ماجرا در فصلهای بعدی. شوگون ترکیبی از واقعیت و تخیل، به نوعی الهام گرفته از رخدادهای تاریخی و واقعی در ژاپن، و بعد سازندگان سریال قصه خودشون رو هم تعریف میکنن. اما یه چیز جالب بگم برای کسایی که شوگون رو تماشا کردن. بنرها و پرچمهای گروه ارباب توراناگا یه تصویری داره که اگه بهش دقت کنید شاید براتون آشنا به نظر بیاد. پس زمینه بنفش با نقشی دایره شکل به رنگ زرد. ارباب توراناگا در اصل و در واقعیت اسمش بوده توکوگاوا ییاسو. این شخصیت نوه های مختلف و متعددی هم داشته و یکی از اونها فردی بوده به اسم توکوگاوا میتسوکونی یا همون میتوکومون، میتیکومون خودمون، شخصیت کارتونی محبوب بچه ها در دهه 70 به بعد تلویزیون ایران. بله، میتیکومون در اصل نوه ارباب توراناگاست.
اجازه میدید قربان؟
متاسفانه چاره ای نیست.
ای متقلبا، ما تمام اسرار شما رو میدونیم.
آفرین آقای کایکو، قدرتتو نشون بده ببینم.
مردم همه گوش کنید، فکر میکنید با چه کسی طرف هستید؟ مأمور مخصوص حاکم بزرگ میتیکامون، اینم نشان مخصوص حاکم بزرگه. و این شخص رو که میبینید مأمور مخصوص حاکم بزرگه.
شیناگاوا و کلانتر با همکاری حاکم شهر که نماینده حاکم بزرگه، ماهیگیران مظلوم را زجر داده و به خاطر منافع خودشون حق مردم را پایمال کردن. اونا باید در توکیو محاکمه بشن و به جرم خودشون اعتراف کنن.
موسیقی
صبح ساعت به وقت ایران 11:20 و 11:12:13:14. من دوست دارم ثانیه ها رو بگم. این جلال همین میز بغل من نشسته و همینجوری یه چیزایی داره میریزه. من نمیدونم اینجا چه خبره، ولی خب داره میریزه دیگه. بریم ببینیم چی به چیه.
داره میریزه، داره میریزه، از آسه مثل داره ملک میریزه، با صدار و شما نمک میریزه. داره میریزه، داره میریزه.
من برگام که چه عرض کنم، وقتی زیاد تو بحرین خبر میرم دست و پاهام هم شروع میکنه به ریختن. حتی بخونم خبر رو براتون، شما هم بی دست و پاشی بفرما. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی گفته دولت فخیمه به یک کارگاه برای تولید موبایل ایرانی 360 میلیون یورو معادل 23 هزار میلیارد تومان وام کمبهره داده. چقدر؟ 360 میلیون یورو. بعد همین ایشون ادامه داده خطاب به اینا که شما اگه تونستید فقط شیشه موبایل رو، فقط شیشه موبایل رو درست کنید، بعد بیایید در مورد ساخت کل موبایل حرف بزنید. واقعا الان من چی بگم دوستان؟ میبینید که برای خودیای بی کفایت همیشه پول هست و 23 هزار میلیارد بین خداشون تقسیم میشه، ولی به دارو و درمان مردم که میرسن میگن تحریم و کمال مملکت رو خورد کرد و از یه حرف. در این رابطه آلبرت انیشتین گفته به من 360 میلیون یورو بدید اصلا هسته اتم که هیچی، خودم هم براتون از وسط میشکافم. گالیله هم گفته خاک بر سر من کنن که گردش زمین به دور خورشید رو ثابت کردم، ولی نه تنها یکی تک تومنی کف دست من نذاشت، تازه میخواستن آتیشم هم بزنن. آی بختم مادر. اینا رو همه رو اینا خودشون گفتن، وگرنه من که میدونید چیزی رو از خودم در نمیارم. چی داره میریزه؟ آب داره میریزه دوستان. چون آقای پزشکیان داشت یه جایی سخنرانی میکرد که یهو دستش خورد لیوان آب و زد ریخت و
نه چون چشکالی نداره به قولی آب آره آیدم نخته به قولی خودم و ترکا روشناییه، یعنی این روندی که هست ما به امان روشنایی میگیریم.
بله آب روشناییه و فقط امیدوارم در دوران ریاست جمهوری ایشون فقط آبا بریزه که روشنایین، چیزای دیگه نریزن که هی من بخوام اینجا بیام داد بزنم بگم اینش ریخ اونش ریخ و از این حرفا. ولی حالا بحث ایشون شد و تا اینجا اومدیم، اینم بگم که بین طرفداران و منتقدان ایشون بحث داغ اما بیهوده‌ای در گرفته در مورد کاپشن پوشیدنش. دیدم مثلا تو روزنامه هممیهن یکی ورداشته بود یه یادداشت و مایه‌های قطعه ادبی برای پزشکیان نوشته بود که کاپشن خیلی هم خوبه و هوای سرد در راه هست و کوچه‌شلوار اصلا پوشش سنتی ما ایرانیان نیست و از این حرفا. این حرفا رو خدایش از کجاتون در میارید دوستان؟ میخواین اصلا برای اینکه خیلی سنتی بشه بگیم ایشون اصلا با زیر شلواری راه راه ماماندوز بیاد تو انظار عمومی که مثلا قشنگ خیلی سنتی بشه دیگه؟ پشت تریبونم بدیم دوتا پیاز بزنه با مشت خورد کنه برامون دیگه، همه اصلا از فرط غرور ملی بترکن؟ چی میگیم بابا؟ دقیقا شما فازتون چیه؟ به قول اون کاپشن پوش قبلی مشکل مملکت ما الان کاپشن پزشکیانه؟ واقعا داره میریزه، واقعا چی داره میریزه؟ این روزا که دیگه دولت رئیسی داره به دولت سابق تبدیل میشه، دولت داره میریزه دوستان. واقعا پدیده‌های عجیبی رو توی دولت اون بار سفر کرده دیدیم که واقعا هر کدومشون ظرفیت دارن یه سریال طنز بشن، اصلا کسی وقت نداره بهشون برسه. ولی این آقای اسماعیلی وزیر ارشاد اون بار سفر کرده اصلا توی یه لیگ دیگه بود و یکی دو روز پیشم میشون یه مصاحبه کرده بود با ایسنا و گفته بود ما قیمت یک قوار چادر مشکی رو از 2-3 میلیون تومان رسوندیم به 700 هزار تومان. خب کاش دولت فقیمشون در مورد روند قیمتی کالاهای دیگه هم یه چیزی میگفت که مثلا قیمت چه میدونم نون و برنج و روغن و گوشت و نخود لوبیا چند بوده اصلا و چند شده الان. از اینا والا اصلا بعید نیست میام به مردم بگم به جای غذا چادر بخورید، چون تونستیم مثلا یه قلمو ارزون کنیم. یعنی مثلا ساندویچا رو مردم جای نون بپیچن دور چادر مشکی بخورن، جای نون پنیرم چادر پنیر بخورن. نمیدونم والا، من این که دیگه جلو اینا کم آوردم و داره میریزه، شما رو نمیدونم.
داره
چی داره میریزه؟ مار داره میریزه عزیزان دلم، چون گمرک چینی یه آقایی رو گرفته که بیش از 100 مار رو تو شلوارش جاسازی کرده بود و دست داشته اونا رو قاچاق کنه. ما والا شنیده بودیم بعضی ها تا یکی بهشون خیانت میکنه اینجوری میزنن رو دستشون که مار تو آستینم پرورش دادم، ولی پرورش مار تو شلوار واقعا بحث جدیدیه. ما هم تا سر اینجا خونده بودیم تو دانشگاه. منم با وجود اینکه مثل چی از مار میترسم، ولی همینجا از راه دور از این مارای عزیزی که لحظات سختی رو تو شلوار این دوستمون گذروندن معذرت خواهی میکنم. ببخشید دیگه، ما آدما اینجوری هستیم، موجودات غریبی ما، چون واقعا سخته دیگه. پس فردا این ماره برمیگرده به دامن خانواده، زنش برمیگرده بهش میگه کجا بودی این همه وقت؟ ماره سرش میندازه پایین میگه تو شلوار. همسرش میگه آره، پس برگرد برو تو همون شلواری که توش بودی. حالا این بدبخت توضیح میده که بابا اونی که تو فکر میکنی نیست، به خدا این آدمیزاده رو تو نشناختی چه بلاهایی سر ما میارن. ای بابا دیگه فکر کنم به این توضیحات هم نمیرسه، اصلا فکر کنم همسره نیششو زد و رفت جاش هم شدید میسوزه. البته اونم حق داره دیگه، یعنی همسره کی میتونه این واقعیت که همسره گم شدش تو شلوار یکی دیگه بوده رو به راحتی حذف کنه؟ واقعا سخته، به نظرم راه نداره. ای بابا ببین کاراتو آقای چینی، یه مار سرپرست خانوار رو همین الان از دست دادیم. واقعا که
یهش میخوام میریزنم داروگی تو زده، میریزه برام میریزه برام، باز خالی میشه بازم میریزه برام، بچی عواصمون میخوام میریزه الان، باز تو تو خط میگم میریزه پرام، میریزه برام میریزه برام، باز خالی میشه بازم میریزه برام.
خب کافه فردا رو میشنوید در این روز گرم مرداد ماهی. بریم سراغ ملینا میز مجله با اندکی هشدار، چون که میخواد یه داستانی رو تعریف کنه با مقادیری خشونت و خونریزی و اینا.
خوش اومدید به میز مجله. خب بریم سراغ مجلات اینترنتیمون و وبسایت ATI یا همه چیزهای جالب و جذاب. در اسکاتلند قرن 19 دزدی از قبرهای تجارت پرسود بود. چون پزشکا دسترسی محدودی به نمونه‌های تازه جسد انسان برای تشریح کردنش تو کلاس‌های درس داشتن، اجساد تازه درگذشته‌ها رو از هر کسی که می‌فروخت می‌خریدن. به هر حال گویا اینم نیازی بوده برای پیشرفت علم پزشکی. اینجا بود که دو نفر به نامهای ویلیام برک و ویلیام هر پا رو فراتر گذاشتن و به جای دزدیدن اجساد شروع به کشتن مردم برای تأمین جسد تازه کردن. اوایل قرن 19 ویلیام هر با همسرش مارگارت به ادینبورگ مهاجرت کردن و یه مسافرخونه رو اونجا اداره می کردن. ویلیام برک هم سال 1827 با هلن ساکن همون خیابون شدن و ویلیام ها خیلی زود با هم دوست شدن. توی همون سال یکی از مسافرای مسافرخونه که هنوز به هر 4 پوند بدهکار بود 29 نوامبر میمیره. هر هم که بیخیال پولش نمیشده به ویلیام برک میگه و جسد مسافر رو با دکتر رابرت ناکس یک کالبدشناس به قیمت 7 پوند و 10 شیلینگ معادل حدود $1000 امروزی معامله میکنن. ویلیام ها خوشحال از این سودی که کردن، تصمیم گرفتن بیزینس خودشون رو راه بندازن، کشتن انسان برای فروش جسدشون. توی یه بازه 11 ماهه بین سالهای 1827 تا 1828 ویلیام ها در ادینبورگ حداقل 16 نفر رو کشتن. قربانیاشون بیشتر کارگرای جنسی یا مسافرای بی خانمان بودن که به نظر ویلیام ها ناپدید شدنشون جلب توجه نمی کرد. اونا اجساد قربانی ها رو به دکتر ناکس فروختن و معادل $24,000 امروزی ثروت به دست آوردن. اوایل سال 1828 یکی از مسافرای مسافرخونه هر مریض شد. ویلیام ها هم جای اینکه منتظر بمونن ببینن حالش بهتر میشه یا نه، تصمیم گرفتن بکشنش تا جسدش رو زودتر بفروشن. اونها اول مسافر بخت برگشته رو با ویسکی مست کردن و بعد هم خفش کردن، جوری که هیچ اثری از خشونت روی جسد باقی نمونه. این روش قتل بعدها به روش برکینگ معروف شد که برگرفته از اسم ویلیام برک بود. بعد از دستگیری برک توی اعترافاتش توضیح داد که با مست کردن قربانی ها و خفه کردنشون با فشار به بینی و دهن و نشستن روی بدنشون اونها رو میکشتن. نوامبر 1828 مارجری آخرین قربانی ویلیام ها به ادینبورگ اومد و با ویلیام برک آشنا شد. برک یکی از اتاقهای خونهی که توش زندگی میکرد رو بهش اجاره داد. همون شب برک مستاجرای دیگه‌شو به مسافرخونه هر فرستاد. روز بعد که مستاجرا می‌خواستن به اتاقشون برگردن، ویلیام بهشون گفت فعلا نیان. اما اونا یواشکی وارد اتاق شدن و جسد اون زن رو که زیر تلی از کاه بود پیدا کردن. هلن به مستاجرا پیشنهاد 10 پوند رشوه کرد تا سکوت کنن و چیزی نگن. اما مستاجرا که وحشت زده بودن بلافاصله پیش پلیس رفتن. ویلیام ها سریع دست به کار شدن و جسد زن رو از اتاق خارج کردن. پلیس این 4 نفر رو به جرم قتل دستگیر کرد، اما به خاطر نبود مدارک فیزیکی برای محکومیت، دادستان کل به ویلیام هر و همسرش مسئولیت داد تا علیه برک و هلن شهادت بدن. هر هم قبول کرد و جزئیات قتل‌ها رو فاش کرد. هنوز مشخص نیست هلن و مارگارت چقدر از جنایت‌ها اطلاع داشتن یا تو شرکت کردن. محاکمه برک و هلن اواخر سال 1828 انجام شد. هلن تبرئه شد اما برک محکوم شد. هلن، هر و همسرش از ادینبورگ فرار کردند. دکتر ناکس هم که تو اعترافات برک مشخص شد خبر نداشته اجسادی که میخره به قتل رسیده بودن تبرئه شد، اما اعتبارش رو از دست داد و مجبور شد از ادینبورگ بره. ویلیام برک 5 ژانویه 1829 در مقابل 25,000 تماشاگر اعدام به دار آویخته شد. بعد از اعدام جسد برک به دانشگاه پزشکی ادینبورگ اهدا شد. دانشجوهای پزشکی تکه‌هایی از پوست بدنش رو یادگاری برداشتند و بعدها برای درست کردن جلد یک کتاب ازش استفاده کردند. اسکلت برک به عنوان بخشی از مجموعه های آموزشی و تحقیقاتی هنوز هم در این دانشگاه موزه شده نگهداری میشه.
من داشتم هیت میزدم با
متدیکا. خوب چیز نداشت، خون ریزی نداشتش،
نه
خفه میکردن.
نه
خب
به خیر گوش.
جلال راستی بلژیک رفتی تو؟
بلژیک آره، پارسال رفتم بروکسل یه سری.
چطور بود؟
خوب بود، قشنگ بود.
یه سوالی میگم، جوانای اونجا چجوری بودن؟
جوانان بلژیک ماشاءالله، هزار ماشاءالله خوب بودن، همچین خوب بودن دیگه. چطور؟
ببین آخه سایت خامنه ای نوشته که جوانان بلژیکی نامه نوشتن برای مقام معظم رهبریشون.
اونو میگی؟ بله. ایشون که کلن علاقه زیادی داره به جوانان غربی، هی نامه بنویسه. ولی ببین اونایی که من دیدم تو بلژیک اهل نامه نوشتن به امثال آقای خامنه ای نبودن.
جدی میگی؟
نه.
ببین آخه
شوخی.
ببین آخه میگن که این جوانان بلژیکی به خامنه ای نامه نوشتن که
بله،
تلاش های خستگی ناپذیر شما برای درک متقابل، عدالت و همبستگی در پرداختن به چالش های پیچیده ای که با آن روبرو هستیم از اهمیت اساسی برخوردار است و ما مصمم هستیم درک خود را نسبت به اسلام تعمیق بخشیم.
جوانان بلژیک اینا رو نوشتن؟
باور کن، ببین سایت خامنه ای دات آی آر اینا رو میگه.
بله.
بعد میدونی در ادامه چی نوشتن؟
خب
نوشتن که ما عمیقا تحت تأثیر پیام دعوت شما به عدالت خواهی و جستجوی حقیقت و همچنین تعهد تزلزل ناپذیر شما به آرمان فلسطین و ستم دیدگان جهان عجب قرار گرفته ایم.
میگم شاید بلژیک و یمن جدیداً در هم ادغام شدن، ما خبر نداریم. اتفاقاً مهدی، من رفته بودم اونجا، یکی از جوانای بلژیکی تو فهمید من ایرانی ام منو صدا زد
کشیدم کنار.
نه بابا چه باحال چه جالب. ببین شاید میخواسته که بگی سر راه ایتین نامه ما رو هم ببر بده به رهبرتون.
نه بابا سوال داشت ازم.
چی بود سوالش؟
بگم رونته؟
ببین اگه چیز بی تربیتیه نه قربونت.
نه نه ببین دستور پخت فسنجون رو ازم میخواست.
فسنجون؟ فسنجون از کجا میشناخت؟
مثل که دوست دختر قبلیش ایرانی بود این رفیقمون. واسش درست کرده بود دیگه خوشش اومد.
ای بابا ببین فسنجون تا کجاها نفوذ کرده. عمق راهوردیه ها.
آره.
ببین حالا راهنماییش کردی؟
من که میدونی حد اکثر آشپزی نیمروه.
بله میدونم. بعدش چی شد؟
ایمیل بیت رهبری رو بهش دادم، گفتم به اینا ایمیل بزن اصلا فسنجون راستکار اینا زود جوابتو میدم.
واقعا دادی؟
نه حالا اونی که شوخی کردم، برای چند تا لینک فرستادم کارش راه انداختم. ولی مشکل اصلی ایشون این جوان بلژیکی این بود که هر چی فسنجون درست میکرد ملس نمیشد، یا ترش میشد یا شیرین.
عجب. ببین میگم نکنه که این نامه رو هم همون پسره نوشته.
نه بابا اینا فسنجون پرسن نبودن، میدونی خوب. بیشتر میومد بهشون که بادمجون پرسن باشن. اینا
خورش بادمجون هم خوبه.
معلومه که خوبه. باید اینو به جوانان بلژیکی گفت البته.
ببین راستی این پسر بلژیکی اسمش چی بود؟
ببین کریم دیبروینه بود اسمش.
یعنی داداش کوین دیبروینه، همین بازیکن تیم ملی بلژیک
که تو یورو بود. نه این کریم پسرعموی کوین بود.
جلال گرفتی ما رو؟
پنپه بعد از برنامه هم قراره کوین و کریم رو ببرم ربات کریم رو بهشون نشون بده.
ببین گرفتی ما رو ولم نمیکنی.
نه اصلا راه نداره.
ول کن آقا.
به جان اصلا به قربت.
تو شالیزار خم شد برام باورم نمیشه، دست میکشید رو تنم تا منو بچینه، کت دوست داره نه آب کشیده، رو گاز دارم می سوزم، می نالم چه کنم، تو شبتره تو شبتره پشت منو، این دختر منو نمی خواد، منو نیستم که بره، تو شبتره تو شبتره پشت منو، ولی منو نیستم که بره.
چی شد ترشه تره بعد این دختره منو نمیخواد؟ عجیب بود. خب بریم سراغ اون میزه که کنار پنجره است. جلال رفت نشست کنار علیرضا میر اسدالله تا برامون در مورد سفرهای عجیب و غریب علیرضا صحبت کنن.
به من این قصه ها هر جای دنیا که سفر میکنم هیولاهای عجیب و غریبشون برام جالبه.
اوکی.
که بدونم مثلا این هیولا از کجا اومده و اصلا در باور اینا مثلا دراکولا چه جایی داره و اصلا چیه. مثلا توی اندونزی باز، چون تو اندونزی هستی و میخوایم راجع به اندونزی صحبت کنیم، اینا یه سری قصه ترسناک خیلی بانمک دارن. مثلا یه هیولای زنی دارن که این خیلی به شکل یک زن زیبایی میره تو زندگی مردی وارد میشه و اون مرد از زنش جدا میشه و این میشه زنش و شبها که خوابن این زن هیولای سرش و اعما و اعشاش جدا میشه از بدن، یعنی بدن میشه یه قوطی خالی، دل و روده و قلب و اینا آویزونه، به این نخا و اینا همه آویزونه، ستون مهرا فقرات، و این میره بیرون و حمله میکنه به آدم ها، یعنی بعد خون میخوره و اینا.
وایسا چی شد؟ یه هیولای هست که یه خانومیه.
هیولای هست که یه خانومیه.
بعد میاد تو زندگی واقعی
مردی، بعد
مرد متأهل.
آره بعد از زنش جدا میشه، ولی این زن کلش جدا میشه، اما عشاش بهش آویزونه و میره خونه آدمای دیگه.
طرف میخواد زنشو جدا از زنش جدا بشه، چرا انقدر داستان میسازه؟ خب جدا شه دیگه، هیولای دل و رودهشو در بیاره.
من به این نتیجه رسیدم برای تقبیح طلاق.
آها قصه های گفتن، یعنی اگه شما طلاق بدید زنت میاد جدا بشن از هم،
هیولای میشه. آره
میشه ای پسرم.
خیلی بامزه است که این هیولا، من مطمئنم تو طول تاریخ تغییر کرده، خوناشام شده، احتمالاً بعد از اینکه قصه های خوناشم قرن 18 19 اینا اومده، اینا هی هیولای چون به هر حال تغییر تحول ایجاد میشه و الان تبدیل به یه چیز خنده‌داری شده به این با این عنوان. و هر جا که من سفر کردم سعی کردم یه سری از این قصه ها جمع کنم، چون این قصه ها خیلی چیزا و اخلاق و آداب اجتماعی رو همین قصه های ترسناک میگه. مثل همین قصه که من فکر میکنم تمامش اصلا ساخته شدن این در مذمت و نکوهش طلاقه.
درست.
نه هیچ چیز دیگه ای.
مطابق با یه ذهن بدوی خیلی مثلا ابتدایی مثلا ساخته شده، مثل بله. جوری که مثلا حالا به اشتباه مثلا دوران کودکی ما رو مثلا میترسوندن اگه فلان کارو بکنی مثلا
لولو میخورد.
لولو میخورد. مثلا این لولویه که برای مردا یا زنایی که میخوان اصلا جدا بشن ساخته بودن.
دقیقاً.
چقدر جذاب.
و این برای من همیشه به این شکله که خب به لحاظ ظاهرش یا اصطلاحاً استاتیک این قصه ها برای من خیلی جذابه، چون میتونم با اینا بازی کنم، قصه بسازم. اصلا این زامبی شدن و این بیگانه شدن از محیط اطراف و دوست نداشتن آدم‌های دیگه و خالی شدن از هر نوع صفت انسانی بجز خوردن خیلی جالبه، میدونی؟ یعنی من همیشه زامبی رو به عنوان یه ماشین جونده دیدم، نه به عنوان یه ترسناک. تو خیلی کمدیه. یه ماشین جونده است که باید بزنی سیمش رو بکنی تو سرش، میدونی که مستقیما فقط باید سرش شلیک کنی به جای دیگه. مثلا زامبیه رو زدن 20 تا تیر تمام استخونا شکسته ولی داره میدوه،
چون هنوز چون مغزش سالمه.
بله بله. یا یه کله است رو زمین، هیچی دیگه بهش وصل نیست ولی این دندونه داره تکون میخوره. حالا اون ویروسه از کجا میاد، چجوری میره تو این، میخواد بخوره کجا بفرسته، اینا بمانه
دیگه. فکر کنم احتمالا حدس میزنم خیلی از مخاطبای ما احتمالا سریال واکینگ دد رو دیدن و
سریال خوبیه
همین. و پدیده زامبی رو من خودم از عملا از اونجا خیلی شناختم. بله. و خب
و سریالم خیلی خیلی خوب ساخته شده، مخصوصا تا سیزن 7-8 خیلی خوبه. و چون اومده با موضوع بازسازی جوامع از صفر بازی کرده.
دقیقا.
و چه شکلی اشتباه میشه هر بار که یک گروهی تصمیم میگیرن یه جامعه رو بسازن، چه جوری به سمت فرمولهای تعریف شده شکست خورده فعلی میرن.
دقیقا.
به سمت زورگویی فاشیست میشن، کمونیست میشن، اینا رو خیلی قشنگ باشون بازی کرده. من اون سریال حسابیه. من راجع به زامبی فیلم ها و سریال های زامبی خیلی بی‌ارزش و سطح پایین میگم که اونا به نظرم خیلی بامزه.
درست.
یعنی هرچی توهی‌تر از مغزه بامزه تره.
آره خب طبیعتاً میخوایم بخندیم بهشون دیگه. کار بله. جدید بیشتر از این جدیشون نمیگیم.
فیلم هارر ترسم، فیلم ترسناک خنده داره.
بسیار خب، اینم از دوستان دیگه‌ای که در اندونزی. خیلی اندونزی عجیبه نه؟ البته خب کشوری که 17,000 تا جزیره داره طبیعتاً باید عجیب باشه دیگه.
اندونزی بهش میگن غول خفته. دوست. دلیلش اینه که واقعاً نمیشناسیم اندونزی رو. ما مثلا همیشه خبرهای از اندونزی میخونی که مرتبط با آقا سختگیری اسلامی یا مثلا چیزای این شکلیه. اصلا اندونزی ارتباطی نداره به این. ما اندونزی سوماترا از قدیمی ترین فرهنگ های دنیاست. شما توی اندونزی انواع و اقسام نشونه ها از تمدن های بشری مختلف رو میبینی. حتی یک سری به اصطلاح مناطقی پیدا شده بیرون جاوا که میگن اینا قدیمی تر از هر تمدن بشری اینجا تمدن بوده و الان دارن روش تحقیق میکنن که میتونم برای دفعه بعد من ببینم که چی بوده، بیام بیشتر دقیق تر روش توضیح بدم. ولی اندونزی مهد فرهنگ و تمدنه و این فرهنگ و تمدن در هر جزیره به یه شکلی با هم دیگه برخورد کرده. اسلام با مسیحیت، با انیمیستا، انیمیستای مدلای مختلف، بعد با هندویزم بالی، همه جور دینی با هم برخورد کرده، همه جور فرهنگی با هم برخورد کرده، نژادهای مختلف. بعد هلندیا اومدن یه بار گرفتنش، ژاپنیا اومدن یه بار گرفتنش، پرتغالیا اومدن و اتفاقایی که اونجا افتاده اینجا رو تبدیل به یک سرزمین بسیار بسیار اسرارآمیز و پر از قصه کرده. تازه من اصلا وارد گینه و نیو پاپا گینه و اینا نمیخوام بشم، پاپوا و اینا، چون اون دوباره خودش یه فرهنگ و یک دنیای دیگه است.
دنیای بسیار عجیبیه و خوشحالم که ما این شانس رو داریم که از طریق علیرضا داریم یک سری اطلاعات عجیب غریب و دست اول میگیریم از جایی که فکرش هم نمی‌کردیم. یعنی واقعا اینکه یک سری موجوداتی هستن، یک سری حالا موجودات که یک سری انسان‌هایی هستن که روی آب زندگی می‌کنن به معنای واقعی کلمه، یعنی اصلا یه جورای آبزیان، میرن مدت طولانی زیر آب و ماهی‌ها رو شکار می‌کنن. بیچاره ماهی‌ها اونجا فکر کنم به حساب غافلگیر میشن، نه یا عادت کردن اونا.
همیشه فقط به اندازه نیازشون شکار می‌کنن. درست. اون تعدادی که نیاز دارن بخورن و اون تعدادی که بدن به جاش برنج و اینا بگیرن. برای همین فکر کنم اصلا ماهی‌ها ناراحت نه دیگه برن زندگیشون.
اوکی، یعنی راهنمایی میکنن. وقتش رسیده. آره. و این داستان ادامه داره.
تو چشم هر آدمی یه پنجره بازه، اگه درست ببینی هر از رمز و رازه،
از پشت پنجره ها حال دلا پیداست، یکی سیاه و کدر یکی مثل الماس. بیایه میشه واسه من درای قلب تو با کن، میدونی جت تو قلب منه دوباره جات رو پیدا کن. من هنوز وقتی میخندم چشمامو میبندم، کاش میشد بیای بگی چشاتو وا کن. باشو ماه بزن خبر کن، شب تار بزن سحر کن، دنیا رو دیوونه تر کن، دنیا رو دیوونه تر کن. باشو ماه بزن خبر کن، شب تار بزن سحر کن، دنیا رو دیوونه تر کن، دنیا رو دیوونه تر کن.
خامنه ای میگه بازی به همین شیوه ادامه داره و همینیه که هست، هیچ تغییری رخ نخواهد داد تا خامنه ای نخواهد. این از دوره های قبل بوده، هست و خواهد بود و سلام.
خب خیلی خوشحال میشیم که به آیدی یا همون شناسه ما در تلگرام به آدرس @cafe_فردا هم پیغام صوتی بفرستین هم متن بفرستین، البته بیشتر پیغام صوتی بفرستین، مرسی. یا اینکه میتونید با شماره تلفن 00420-60-66-99-308 تماس بگیرید و اونجا هم پیغام بذارید. کانال تلگرامی کافه فردا که آدرسش هست کافه فردا، اون فردا آخرش دوتا آ داره، CAFEFARDAA، و البته اگه به فارسی هم کافه فردا رو سرچ کنین خیلی راحت میتونید توی تلگرام ما رو پیدا کنین. ایمیل برنامه‌مون هم که دارین دیگه، kafefarda@radiofarda.com. اگرم به هر دلیلی نتونستید برنامه کافه فردا رو زنده گوش کنید، سه بار دیگه در هفته برنامه ما تکرار میشه، روزهای جمعه ساعت 8 شب به وقت ایران، روزهای شنبه 30 دقیقه بامداد یا همون ساعت 12:30 به وقت ایران، و البته روزهای یک شنبه ساعت 5:30 صبح به وقت ایران.
خب ساعت 11:47 دقیقه است و ممنونم از شما که به کافه فردا گوش میکنید. شما که غریبه نیستید، مهدی داشت میرفت آشغالا هم ورداشته بود، خیلی هم مهدی حساسه رو این که تفکیک کنه و زبال و این چیزا، داشت میرفت به یه سمتی، بریم ببینیم کجا رفت، یه حرفای مرتبطی فکر کنم بخواد بزنه سر اون میز.
خب نشستم سر این میز سبزه. سلام پریس.
سلام.
میبینم که این لیوان قهوه خودت آوردی، این به اصطلاح ماگ خودت آوردی که از ما قهوه بگیری.
بله، چون بعدش باید برم بیرون، خیلی زیاد اینجا نمیمونم و میخوام قهوه
بله.
ببرم.
این یک کاریه که به محیط زیست هم کمک میکنه و الان در خیلی از کشورها حتی در ایران هم باب شده که خیلی از کسایی که میخوان برن صبح قهوه بگیرن با اون ظرف خودشون میرن، برای اینکه از اون ظرف‌های حالا یا کاغذی یا پلاستیکی استفاده نکنن.
بله دقیقا همینطوره، تو ایران هم الان خیلی رایجه، من از دوستای خودم دارم میبینم تو استوریاشون تو ویدیوهاشون که اینو استفاده میکنن.
و حالا که بحث اینجور ماجراها شد، بریم سراغ این کیسه های زباله که بازیافت میشن و بعضیا بازیافت نمیکنن. چیه داستان؟ بعد چی کار کرد این کیسه های پلاستیکی زباله رو؟
منظورتون کیسه هاییه که از بیرون میگیریم؟
از بیرون میگیریم، میریم خرید میکنیم، با انبوهی از کیسه پلاستیک وارد خونه میشیم و بعد از اون کیسه های پلاستیک به عنوان کیسه زباله استفاده میکنیم. خب آیا این راه مناسبی برای بازیافت کردن هست یا نه؟
ابدا نیست. این کیسه ها از مواد غیر قابل بازیافت، در واقع پلاستیک خالصن، اما کیسه های زباله از موادی ساخته شدن که اینا قابل بازیافتن. وقتی که ما میایم از این کیسه‌ای که از بیرون با خودمون آوردیم استفاده میکنیم به عنوان کیسه زباله، اولا که باعث میشه توش معلوم نباشه و کسی که داره اینا رو بازیافت میکنه اصلا نفهمه این زباله از چه نوع زباله‌ای هستش، و ممکنه این سوال پیش بیاد که آیا ما میتونیم از این کیسه ها خب برای زباله های پلاستیکی استفاده بکنیم. جواب اون اینه که آره میشه، ولی اگر ما از کیسه هایی که رنگ به خصوص دارن برای اون زباله به خصوص استفاده بکنیم، در نهایت برای کسی که میخواد مراحل بازیافت انجام بده تشخیصش راحت تره.
خب این کیسه های زباله پلاستیکی که بیرون به فروش میرسه و برای زباله تر هست، رنگ بندی های مختلفی هم داره، حالا به خصوص اینجا در خارج از ایران آدم ببینه که مشکی هست، سبز هست، صورتی هست و یا رنگای دیگه. آیا این معنای خاصی داره؟ هر رنگ مخصوص کار به خصوصی هست؟
قطعا همینطوره. من خودم هم نمیدونستم اینو که دقیقا این کیسه های پلاستیکی چه معنایی دارن. تازه خودم اینو فهمیدم. البته هنوز پیدا نکردم صورتی کاربردش چیه راستش. ولی توی کشورهای مختلف که این رنگ ها با هم فرق میکنه. حتی توی کل محدوده اروپا هم این رنگ ها شاید با هم یکی نباشه. ولی ما از اونجایی که میخوایم راجع به ایران صحبت بکنیم، طبق چیزی که من پیدا کردم، مشکی برای مصارف خانگی و بیشتر زباله های تر استفاده میشه، زرد برای زباله های عفونی و قرمز توی مراکز درمانی بیشتر استفاده میشه، سبز برای پسماند. ببین سبز رو دو بار، یعنی سبز برای پسماند مواد غذایی هم مثل این که استفاده میشه همچنان، و مشکی هم استفاده میشه، و آبی برای انواع زباله های خشک.
خب چی کار کنیم که اصلا از پلاستیک استفاده نکنیم یا کمتر استفاده بکنیم این کیسه های پلاستیکی رو در زندگی؟
اول بذار به یه نکته اشاره بکنیم. این کیسه های پارچه‌ای که الان خیلی هم اتفاقا مد شده و آدم ها توی استایلشون ازش استفاده میکنن، خیلی خیلی گزینه های خوبی هن برای خرید کردن، ولی به شرطی که همین مد شدنش تبدیل نشه به اینکه ما برای هر رنگ لباسمون بخوایم یه دونه از اینا دوباره تهیه بکنیم و از اون ور بخوایم آسیب بزنیم. اگر از روش درستش استفاده بکنیم، یعنی برای خریدمون این کیسه های پارچه‌ای رو ببریم، یکی از راه هاست. اما در کنارش مواد غذایی که تهیه میکنیم از عمده فروشی ها، از تره بار ها، از جاهایی که کیلویی یک سری چیزا رو میفروشن، هرچه خرید رفتنمون رو کم بکنیم، آسیب کمتری به محیط زیست وارد میکنیم. و مثلا از شیشه بیشتر استفاده بکنیم. درسته این مقدار سنگین میشه، ولی خب اینم
از شیشه برای چه کاری استفاده بکنیم؟
ببین اینجا خیلی رایجه که مثلا یه سری مغازه های اکو وجود دارن که شما میبری بهشون اصلا شیشه های خالی که داری رو اهدا میکنی. اونا یه نفر که میاد مثلا نخود، لوبیا، آجیل، هر چیزی که بخره
میریزن توی اون شیشه میکشن و دیگه از حالا پلاستیک یا حتی پاکت کاغذی استفاده نمیکنن.
نه دیگه. اگه یادت باشه قدیما وقتی میرفتیم کشک بخریم از سوپرمارکت،
من هیچ وقت نمیرفتم کشک بخرم.
من میرم، من زیاد میرفتم. مامانم یه ظرف پلاستیکی به هم میداد، میرفتم و مغازه دار قبل از اینکه کشک بریزه اون تو اول ظرف رو باز میکرد.
بله.
دیدی یادت؟
بله. من نه یاد ماست افتادم، تو با ماست این کارو میکردی.
والا من تا حالا ماست نخریدم.
خب مصرف کشکتون هم ماستتون بیشتر. خب
و این شیشه ها هم همینطوری کار میکنه، اول وزن اون شیشه رو میکشن، بعد مواد غذایی که توش اضافه میشه رو.
البته اینم بگم که ما این صحبت هایی که داریم میکنیم خیلی ایدئال گرایانه است، یعنی اگر که زحمت بکشین همون حد اقل ها رو هم رعایت بکنین که تفکیک زباله های تر و خشک هست و بعد در مرحله بعدی زباله های ترتون رو تفکیک مجددی انجام بدین و مثلا پلاستیک و کاغذ رو جدا بکنین و اگر ظرف‌های زباله‌ای وجود داره در ساختمونتون یا محلتون که مخصوص حالا زباله تر هست، مخصوص پلاستیک هست، مخصوص کاغذ هست، در اونها قرار بدین خودش خیلی خوبه. اما اگر بیشتر نگران محیط زیستتون هستید، کیسه پارچه‌ای ببرید، از پلاستیک کمتر استفاده بکنید،
در خریدتون
لیوان قهوه‌ای بخرید که یک بار مصرف نباشه. یه اتفاق خیلی خوبی هم که در خارج از ایران داره رخ میده و در ایران رخ نداده و هر کسی که از ایران میاد به خارج از کشور با این پدیده عجیب روبرو میشه که برای اونا عجیبه، چیه؟
چیه؟
اگه گفتی چیه؟ داشتیم قبلش با هم حرف میزدیم. اینکه اینجا وقتی مثلا شما میری توی یک پاساژی، توی یک بوتیکی یک لباسی میخری یا یک وسیله و کالایی میخرید، چی میشه بعدش؟
در ازای هر کیسه‌ای که بهتون میدن که معمولاً هم کاغذیه ازتون
پول میگیرن. یا حتی توی سوپرمارکت هم شما میری خرید میکنی، در ازای اون کیسه پلاستیکی که اونجا وجود داره از شما پول میگیرن و این پول گرفتن باعث میشه که شما دفعه بعد حواست باشه که با یک کیسه پارچه‌ای بری در حالا سوپرمارکت، پاساژ یا هر شاپینگ بخریدی که میخوای انجام بدی.
دقیقاً همینطوره. رقمش هم نسبتاً قابل توجهه، یعنی
بله.
خیلی کمی نیست.
رقم کمی نیستش. بسیارم عالی، خیلی هم ازت ممنون پریس صحبتی.
Gonna have to work for, work for, work for.
گفتی مرسی که آشغالا رو بردی.
جلال من داشتم رفتم سر میز گفتم خودت
خب سر رو بردی آشغالا رو هم دیگه
گذاشتم اون
که دفعه بعد من میبرم
دست در نه تفکیک کنی ها نریزید
حالا
پلاستیکا رو نریزید
خودت گفتی خیلی دیگه ایدئاله این حالا ولی خوبه همه تفکیک کنم به نظرم
تفکیک کنید دوستان. یکی از اصطلاحاتی که رهبری حکومت دو سه سالی یاد گرفته و هی تکرارش میکنه اصطلاح شرکت‌های دانش بنیانه.
باز هم تکرار میکنم، گفتم قبلا هم گفتم، بازم عرض میکنم، باید شرکت‌های دانش بنیان توسعه پیدا کنه. البته دانش بنیان به معنای واقعی کلمه.
بله، در این حد علاقمند شده ایشون به دانش بنیان که حتی سال 1401 رو سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری کرد و مسئولین وقت هم شروع کردن با کلمات دانش و بنیان و اینا جمله سازی کردن.
این پایان نامه های کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی بسیار خوب، اما باید بیاد دانشجوی ما، دانشگاه ما اگر کنار روستا، کنار بازار، کنار اقتصاد، کنار سیاست قرار بگیره، میشه دانش و دانایی زمینه توانایی، میشه دانش بنیان.
بله، مرحوم رئیسی بود.
بله،
این هم میدونیم که معمولا وقتی آقاشون از این اشاره ها توی حرفاش میاد عملا داره جهت حرکت یه سری از بوجه های خیلی کلان رو مشخص میکنه.
بله، یعنی مثلا از این به بعد جوانان حزب اللهی هر طرحی میخوان بدن از که ازش یه بودجه توپولی در بیاد یه دانش بنیان هم میذارن تنگش که کی خوشش بیایه؟
آقا خوشش بیاد.
بله
بله. حالا همکاران ما در بخش دادکاوی رادیو فردا که قبلا هم در مورد کارشون صحبت کردیم یه تحقیقی کردن در مورد کم و کیف این دانش بنیانا ببینن که چه خبره توشون.
آره، نتایج این کاری که بچه‌ها کردن خیلی جالبه. مثلا مشخص شده که بعد از این حرفای آقاشون که شنیدیم در هر 208 دقیقه، تکرار میکنم، در هر 208 دقیقه یه دونه شرکت دانش بنیان قدرتی خدا تو ایران ثبت شد.
بله، شما تصور کن یعنی تو ساعت اوج ترافیک اگه بخوای از کرج را بیفتی بخوای بری تهران پارس تو شرق تهران تا برسی تهران پارس چی شده؟ یه شرکت دانش بنیان تأسیس شده به حول و قوه الهی.
بله واقعا سرعت عمل برادرها و خواهرای حزب اللهی هم عالیه، ولی مهدی یه سری از این شرکت ها اسماشون و کارهایی که مدعیان که قراره انجام بدن واقعا مثال زدنی.
دقیقاً، مثلا یکیشون بود اسمش چی بود؟ شرکت دانش بنیان کیفیت رضوی.
کیفیت رضوی اسم آدمه؟ یعنی داداشش مثلا اسمش کریم رضوی بوده اینم کیفیت رضویشونه؟
ببین اون یکی داداشش هم احتمالاً کمیت رضویه.
چی بگم والله؟ بعد کار اینا چیه؟ کیفیت رضویا رو میسنجن یعنی؟
والله اینا یه جورایی وابسته به آستانه قدس رضوی ان، کارشون هم اینه که کیفیت محصولات آستانه قدس رو بسنجن.
یعنی خودشون رو میسنجن.
ببین حالا اینا مهم نیست عزیز من، مهم بودجهشونه که میاد.
بله بله، خوبم میاد. در این حد محاسبات گروه دادکاوی رادیو فردا نشون میده که فقط توی 9 ماه اول سال 1402 نزدیک به 5% کل تحصیلات کشور، من تکرار دوست دارم،
بله بله،
5% کل تحصیلات بانکی کشور در قالب وام به دانش بنیانات پرداخت شد.
بله به سلامتی. خیلی از این شرکت ها هم در زمینه طب سنتی و نمیدونم روغن بنفشه و اینجور چیزا قراره که فعال باشن.
من دیدم یکی از این شرکت الفیا رو در توضیح فعالیتش نوشته بود ارائه خدمات پژوهشی و علم مزاج شناسی، یعنی فکر کنم پول میگیرن به اجابت مزاج مؤمنین کمک میکنن اینو.
میگم جلال میخوای کافه فردا رو هم تبدیلش بکنیم به یک شرکت دانش بنیان؟
والا اگه خوب بود چه میدم بهمون، اصلا اسمشو میذاریم کافه دانش بنیان. ما که حالا
کف دست ما که آقا جلال یه توفم نمیندازم.
حالا ببین من دانشم خوب نیست مهدی، اون با تو، ولی در زمینه بنیان من سابقه خوبی دارم.
جدی میفرمایید؟ یکم از این سوابق بنیانیتون بفرمایید بگیم برامون.
من بنیان شهید رو بنیان نهادم.
ببین بنیاد شهید ها اون.
خب دیگه این جدید بود دیگه، میخواستم تکراری نشه، اسمش گذاشتم بنیان شهید.
جدی میفرمایید؟ پس چیکار میکردین شما توی
شهید
بنیان شهید؟
شهید بنیان میکردیم.
سه نباشیم واقعا
دیگه، کاری که از دست اومد.
نگاشو اون خنده هاشو، وای بیاین ببینید ناز و عداشو، منو می
میکشه حالت چشات، کیو میتونم بیارم به جات، منو میکشه خطی که وقتی میخندی میفته گوشه یه لبا. چرا من دوره نگردم کیو دارم بهتر از تو، عاشق کیشم که باشه حتی یه سر سر از تو. چرا من دوره نگردم این دل بی سر زبونو، بگو دست کی تو دنیا من بدم عاشق تر از تو. چرا من دورت نگردم، آخه من دورت بگردم.
مهدی، میگم من داشتم پریشبا یه مصاحبه از آقای سیاوش قمیشی میدیدم، بعد خب. اول مصاحبه چند تا از آهنگای قدیمی ایشون گذاشته بودن،
خب.
و من ناخواسته هر کدوم از این آهنگاری که میشنیدم یک جایی در وجودم انگار یه ساز هست زخمه میزنن، یه جایی تکون میخورد. یعنی اصلا این ویژگیه که موسیقی داره دیگه، بله. یعنی با موسیقی هایی که برای ما خاطره شده، یه جای وجود ما نشسته، با شنیدنشون، با بازخونیشون اصلا یک ضربه‌ای میزنه به آدم که
حالا میخوایم بریم سر یه میزی بشیم که هی ضربه بزنه به یه سری از قدیمی ترا.
کی هم هست که ضربه زنش کیه؟ ضربه زنش کیه؟
بریم ببینیم.
بذار من پیجش کنم. دکتر ابراهیمی میز ترانه. دکتر ابراهیمی.
گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
مرا ببوس،
مرا ببوس.
سلام و وقت بخیر به شما که من رو سر میز ترانه همراهی میکنید. همونطور که وعده داده بودم، امروز سر میز ترانه بازخوانی های تصنیف بت چین رو که یکی دیگه از آثار علی اکبر شیداست میشنویم. تصنیف بت چین که به نام ای مه من هم شناخته میشه، نمونه برجسته ای از هنر علی اکبر شیداست. خلق چنین اثری نه تنها نشون دهنده توانایی او در خلق آثار موسیقیایی که به خاطر قدرت نفوذش در بطن جامعه و قلب مردم، موقعیت آثار شیدا رو در بین انبوه آثار هنری تولید شده در ایران ممتاز و یگانه میکنه. ملودی تصنیف بت چین بسیار دلنشین و ساده است و به همین دلیله که به راحتی در ذهن مردم مونده و به نظر میاد همین مسئله است که باعث شده این اثر به یکی از قطعات شاخص موسیقی کلاسیک ایرانی تبدیل بشه و شاید دلیل وجود این همه بازخوانی از این آهنگ و علاقه تعداد زیادی از خوانندگان محبوب آواز سنتی ایران به خواندن دوباره این تصنیف همین باشه. در ابتدا بشنویم بت چین رو با صدای مرضیه.
ای بت چین، ای بت چین، ای بت چین، ای سنا پور و شما حجبین، ما حجبین، ای سنا من از تو دوری نتوانم نگر، کس تو صبوری نتوانم نگر از این دل دینا.
سیما مافیها، خواننده قدیمی که در سال 1346 با رادیو ایران همکاری می‌کرد، در سال 1347 با آغاز به کار تلویزیون ملی ایران یکی از خوانندگانی بود که به عرصه تصویر پیوست و به اجرای برنامه تلویزیونی پرداخت. خانم مافیها در تنها آلبومی که ازش به نام تصنیف‌های شیدا و عارف به یادگار مانده، تصنیف بت چین رو چنین بازخوانی کرده.
ای بت چین، ای بت چین، ای بت چین، ای سنم پور و شما حجبین، ما حجبین، ای سنم من از سرورینا ترونم نگر، هست و سرورینا ترونم نگر از این دل دلم.
خسرو آواز ایران محمد رضا شجریان هم تصنیف بت چین رو بازخوانی کرده. این تصنیف با دو تنظیم از استاد شجریان منتشر شده. صدای آقای شجریان و شیوه اجرای دقیق و اصیلش این تصنیف رو به یکی از آثار ماندگار موسیقی سنتی ایران تبدیل کرده. بشنویم نسخه ای رو که آقای شجریان با همراهی گروه شیدا و به سرپرستی محمد رضا لطفی اجرا کرده.
Thank you.
تو پریشان کنی. وای به حال دل شدای من، من ز تو دوری نتوانم دیگر، جانم بس تو صبوری نتوانم دیگر. بیا
همونطور که گفتم خوانندگان زیادی این تصنیف رو بازخوانی کردند که از جمله اونها میشه به امیر آرام، مرتضی برجسته و سیاوش شمس اشاره کرد. بشنویم بازخوانی بت چین از سیاوش شمس رو.
ای مه من، ای بت چین،
ریمیکس های مختلفی هم از این تصنیف منتشر شده که به عنوان حسن ختام ریمیکس بوته چین از دیجی فلیکس و آفرز رو میشنویم.
بیا حبیبم،
بیا
بیا تو، نه تو نه، یا
حبیبم برم مشغلا رو بذارم بیام بعد
تو برو بذار حبیبم بیاد. خب دوستان، دولت رئیسی بعد از سقوط رئیسش دیگه هیچ وقت اون دولت سابق نشد.
بله، ولی مهدی اون جوی که تو جلسات آخر این دولت یا به قول آقای مخبر دولت بود عجیب بود، قشنگ ما رو میبرد به دوران ابتدایی دوره مدرسه
واقعا. اجازه بدین یه سری بریم توی یکی از این جلسه های آخرشون، یعنی جایی که وزیر آموزش و پرورششون داره یه حرفایی میزنه.
به کار وزرای آموزش و پرورش آینده خواهد. نکته دوم
آقای اوجی بشینی سر جاتون، بشینی سر جاتون.
نکته دوم تقویت کمی و کیفی نظام تربیت معلم.
ظاهرا وسط حرفای وزیر آموزش پرورش آقای اوجی وزیر نفت شد بدون اینکه از آقا معلم یعنی مخبر اجازه بگیره بره دستشویی که مخبر گرفتش
و ولش هم نکرد. فکر میکنم که آقای اوجی فشار زیادی رو داشته هم.
بله، در ادامه بزرپاش وزیر راه و شهرسازی شروع کرد به حرف زدن.
کشور ما 12% حدود 327 کیلومتر به طول آزاد راههای کشور
است. آقای نیکبخت گوش بده، فکر نکن صحبت میکنم امشب 23 یه چیزی برای لید میزنه.
بله گوش بده آقای نیکبخت. آقای نیکبخت وزیر کشاورزیشون بود. جلال چی کار میکنن اینا تو این جلسه ها که رئیسشون اینقدر گیر میده بهشون؟
ولی مهدی ما بچه بودیم، این که معلم سر کلاس داشت درس میداد و فکر آدم هزار جا میرفت غیر از اونجایی که معلم داشت درس میداد خیلی حال میداد دیگه.
دقیقاً آدم تو کلاس درس اصلا فکرش در همه زمینه ها باز میشه جز اون چیزی که معلم داره میده.
من خودم سر کلاس شیمی به فیزیک زنگ غرب فکر میکردم، سر کلاس ریاضی به زیست شناسی دیروز.
مگه به ریاضی زنگ قبل و زیست دیروز گوش کرده بودی آقا جدا؟
معلومه که نه.
پس کلن به چی فکر میکردی؟ چرا اطلاعات غلط میدی به مردم؟ زود تون سری بگو که به چی داشتی فکر میکردی سر کلاس شیمی؟
راستشو بگم؟
آره بگو. بله مگه قراره اینجا کسی دروغ بگه؟
ببین خودت خواستی یا
بگو آقا بگو. اینجا هیچ چیزی از حقیقت برای ما مهمتر نیست.
باریکالله. ببین سر کلاس شیمی داشتم به این فکر میکردم که دیشب که تو خونه داشتیم فیلم خارجی میدیدیم چرا داداشم هی جایی از فیلم رو میزد بره جلو؟
چرا میزد بره جلو؟
خب ببین آخه داستان اینجوری میشد که تو فیلم زن و مرده تنها میشدن با هم.
خب
بعد به هم خیره میشدن.
خب
بعد میرفتن به سمت هم خوب. دیگه بعدم دیگه هیچی دیگه داداشم دکمه استوپو میزد نمیدونم بعدش چی میشد.
به نظرم کار خیلی خوبی میکرد.
چی شد؟ حقیقت میکردی شما الان واسه من؟
او جلال حقیقت داریم تا حقیقت.
آه بعضی از حقیقت ها رو باید بزنی بره جلو.
بله بله داداشت صلاحت رو میخواستی تو اون سن و سال.
باشه شما میگی صلاح اما میخواست ما هم میگیم صلاح اما. باش
خدا میدونه میگذره تو سر ما چیه. و چند تا مریض سبایی ولی جام نمیخوری شما که بی من جایی. میشم سر تو یه خونه دوایی مثل آتشی واسه من سرمایی. اکیپم روی هوا بخوام هرچی و جور الان ولی من نمیاد به چشم کسی غیر تو لای این جونه برام. اکیپم روی هوا بخوام هرچی و جور چی که هست و بریز دکتر گفت خوبه برام. خوبه خوبه دکتر گفت خوبه برام.
خب ساعت 12:12 است. بازم ممنونیم که به کافه فردا گوش میکنید. مهدی بازم آشغال که نه ولی رفته سر میز سینما، یه مهمون ویژه هم داره، بریم ببینیم چه خبره.
خب اومدم نشستم سر میز سینما، بابک غفوری آذر هم اینجا نشسته. بابک سلام.
سلام،
حالت خوبه؟ سلامتی؟
قربانم.
یادت اولین بار همدیگر کجا دیدیم؟
قاعدتا در ایران بود.
در ایران بود. کجا بود؟ توی یه کافه بود.
توی یه کافه بود.
آفرین. توی یه کافه بود. کجا بود کافش؟
بعد قبلا بهم میگفتی آماده میشه
روبروی سینما آفریقا توی پاساژی بود.
آره
بعد فکر میکنم اسمش هم کافه آلبالو بود اگه اشتباه نکنم.
شاید درست میگی. فکر کنم درست میگی. آره که دیگه فکر کنم سالها بعدم
1381 حتما تعطیل شده. سال 1381 خرداد اگه اشتباه نکنم.
آره درسته.
آره حالا خوش اومدی به کافه فردا.
ممنون قربانت. ممنون.
خب جشنواره فیلم ونیز قراره که تابستون امسال برگزار بشه. اسامی فیلم‌های حاضر در بخش مسابقه و حالا غیر مسابقه جشنواره هم اعلام شدن. چه خبر هست این جشنواره؟
خب همیشه ونیز رقابت تنگاتنگی داره دیگه.
قدیمی ترین جشنواره سینمایی در جهان.
آره دیگه درسته. تو این رقابتی که با کن و برلین و جشنواره‌های دیگه داره، موضوع همیشه اینه که بتونه اولین نمایش فیلم‌های ساخته‌های کارگردانان شناخته شده رو داشته باشه و حالا هم دست کم رو کاغذ کم مدعی در جشنواره نیستش، هم از نظر کارگردانی هم از نظر ستاره‌ها. آلبرتو باربارا که دبیر جشنواره ونیز تو همین یکی دو روز اخیر که فیلم اعلام شده تو هر جایی که صحبت کرده از اینکه میتونه ستاره های خیلی زیادی رو به فرش قرمز ونیز بیاره امسال ابراز خوشحالی میکنه و فهرستی هم که از بازیگرانی که در این فیلم ها هستن در بخش های مختلف حاضر هستن واقعا فهرست بسیار پرشماریه، از نیکول کیدمن و مایکل کیتون، مونیکا بلوچی، براد پیت، جورج کلونی، جولیان مور، دنیل کریگ، لیدی گاگا، کوین کلاین، کیت بلانشت، همه اینها قراره که
همه فیلم دارن یا قراره فقط برن اونجا ببینن چه خبره؟
فیلم دارن و تو بخش‌های مختلف. خود فیلم افتتاحیه که فیلم تیم برتونه خودش لشکری از ستارگانو داره و بر همین مبنا کلن ونیز امسال خیلی خوشحاله که
فیلم تیم برتون مسابقه است یا
خارج مسابقه.
خب چه خبر هست؟ چند تا از فیلم ها و خلاصه اسمای درشتو بگو.
تو بخش مسابقه خب ترکیب جالبی هست دیگه. پدرو آلمودوار رو داریم، تاد فیلیپس با خود جوکر دو هست، پابلو لارین هست، لوکا گوادینینو فیلمساز ایتالیایی که تو سالهای اخیر خیلی مدعی شده با فیلم کویر هستش. تو بخش‌های دیگه آلفونسو کوارون رو داریم و اشاره هم کردیم به تیم برتون. در مجموع خیلی جشنواره پرباریه و احتمالاً هم از بین این فیلم‌ها تعداد زیادیشون مدعی اسکار خواهند بود و به تدریج در طول سال درباره‌شون بیشتر صحبت خواهد شد و دیده خواهد
شد. جذاب‌ترین اینها برای مخاطبان، حالا یه ذره گسترده‌تر اگر عام‌تر هم نگاه بکنیم، جوکر باشه.
درسته دیگه، قسمت دوم فیلمی که در سال‌های گذشته تونست توجهات رو جلب بکنه و حالا خیلی هم کنجکاوی وجود داشت برای اینکه ببینن در قسمت دوم چگونه هستش.
یه بخشی بشنویم از جوکر رو برگردیم.
There's a monster. When you're smiling.
When you're smiling. When I first saw Joker. When I saw you.
لیدی گاگا و واکینگ فینیکس، دو تا اسکار بذاریم کنار از الان یا بایستیم ببینیم چی
احتمال
میشه؟
داره، چرا نه، احتمال داره و واقعا باید دید که چگونه است. اما خب مدعیان دیگه هم هست دیگه. اتفاقا
بذار جوکر یه ذره توضیح بدم بعد بریم سراغ مدعیان دیگه. جوکر یک رو اگه دیده باشین سال 2019 اکران شد و کلی هم سر و صدا به پا کرد و بازیگرش هم اسکار گرفت. حالا اگر جوکر یک رو دیده باشین، جوکر دو که اسمش هست جوکر جنون مشترک، لیدی گاگا هم اضافه شده به این فیلم و نقش هارلی کوین رو بازی میکنه که اون دوست دختر معروف جوکر هست در کامیک های دی سی. هارلی کوین یک شخصیتی بود، یک روانشناسی بود در توی اون ماجراهای مرتبط با بتمن، روانشناس تیمارستان آرکهام بود واقع در گاتهام سیتی که جوکر اونجا بستریه و این دکتر روانشناسش هست و جوکر میره پیشش درد و دل میکنه و اسراری رو در رابطه با زندگی خودش فاش میکنه و در نهایت این کاراکتر هارلی کوین که لیدی گاگا نقشش رو بازی میکنه شیفته و دیوانه این جنایتکار دلغک میشه. اما سینما ایران سهم چی بود از ونیز؟
خب سینما ایران داستان جالبی داره دیگه. تو این دو سال اخیر سینما ایران تو جشنواره ها در واقع جای اون سینمایی که پیشتر میدیدیم و معمولا فیلم هایی بود که تو ایران هم به یه نسبتی احتمالاً اکران میشدن، الان دیگه خبری از اون فیلم ها نیست. فیلم هایی رو میبینیم که معروف شده به سینمای زیرزمینی یا غیر رسمی که به جریانی تعلق داره که شبیه تر به زندگی مردم ایران گفته میشه. و امسال هم که جشنواره ونیز فیلم‌ها رو اعلام کرد، فیلم شاهد ساخته نادر ساییور به عنوان نماینده دیگری از این فیلم‌ها که البته زیر نام ایران هم شرکت خواهد کرد، فیلم محصول ایران و آلمان و اتریش اعلام شده اما در داخل ایران ساخته شده.
خب فیلمو بگیم دیدی یا نگیم دیدی؟
خب این سواله دیدی؟ یعنی که دیدم دیگه.
تعریف کن یه ذره از چیه ماجرا.
فیلمیه که واقعا جسورانه ساخته شده. این اتفاقات دو سال اخیری که در ایران داریم میبینیم رخ داده مضمون اصلی فیلم هست. از نظر جسارت مرتبط با پرداخت به این وقایع شبیه فیلم دانه انجیر معابد آقای رسولوف به همون در واقع جسارت و التهابی هم که داره. البته هنوز اون فیلم من دیده نشده.
اون فیلم حالا راجبش صحبت شده تا حدودی چون در جشنواره کم بود. موضوع فیلم سیاسیه؟
موضوع شاهد. فیلم میتونیم بگیم سیاسی اجتماعی هست. اگه بخوایم یه خط داستان رو دنبال بکنیم، یک قتلی رخ میده که سه نسل از زنان ایرانی درگیرش میشن و که نقشاشون رو مریم بوبانی، هانا کامکار و غزل شجاعی بازی میکنه
و بدون حجاب اجباری،
بدون
رعایت قید و بندهای حجاب.
و در واقع نکته و حرف فیلم شبیه اون چیزی است که در اتفاقات سال 1401 و اعتراضهای زن زندگی آزادی دیدیم و به نوعی حتی میتونیم بگیم ارجاعی هم به اون اتفاقات داره. بیشتر باید صبر کنیم فیلم دیده بشه، اما میتونیم بگیم که واقعا فیلمی است که احتمالاً دلبخواه حکومت نخواهد بود و در کنار خودش هم نشون میده که خب سینماگران ایرانی در داخل ایران چنین فیلمایی رو میسازن. آقای نادر ساییور،
آره می‌خواستم همین رو بگم که دو تا فیلم قبلش ساخته یه توضیح بده که هر دو هم فیلم‌های بسیار قابل تأملی هستن و کمتر دیده شدن.
درسته. اول که نام آقای ساییور تو سینمای حرفه‌ای بیشتر شنیده شد با فیلم سرخ آقای جعفر پناهی بود که اونجا به عنوان نویسنده مشترک فیلمنامه تو جشنواره کن فکر می‌کنم سال 2018 بود که جایزه بهترین فیلمنامه رو گرفت. بیشتر کار خودش رو در آذربایجان شروع کرده بود آقای ساییور و تو این سالها فیلم‌های مستقل خودش هم ساخته، اما همیشه رد پای همکاری جعفر پناهی هم در فیلم‌ها دیده میشه. تو همین فیلم آخر هم به طور مشترک فیلم نامش با آقای پناهی نوشته شده. فیلم نامو و بی پایان دو فیلم قبلی آقای سایور، یکی در جشنواره برلین، یکی دیگه در جشنواره بوسان حضور داشت. هر دوی اونها مضامین خاصی داشتند، در داخل ایران نمایش داده نشدند.
امیدوارم که فرصت تماشای هم دو فیلم قبلی آقای سایور، هم این فیلم تازش در ایران و برای ایرانی ها هم مهیا بشه. مرسی بابک ازت.
خواهش می‌کنم. ممنون.
خداحافظ.
خداحافظ.
خب بریم سراغ المپیک.
بریم.
چه خبر المپیک؟
المپیک خوب است و امروز افتتاح می شود.
سلام مهدی.
سلام مهدی.
سلام.
صبح بخیر.
روزتون بخیر.
قربونت برم مهدی. امروز المپیک افتتاح میشه. یه سوالی که پیش اومده اینه که چرا انقدر تخت خواب ها و این تشک های ورزشکاران در محل استقرارشون سفته؟ چرا ناراحته؟
اگه ممکنی یه بار دیگه سوالو بپرسیم.
سوال این که چرا تخت خواب های ورزشکاران در
متوجه شدم.
آفرین.
اصلا میگه تخت خواب دیگه تا تش باید بریم مهدی جان دیگه.
یه نکته کلی وجود داره، پاسخیه به همه ابهامات و سوالایی که تو ذهن خیلی از هوادارهای ورزش هم پیش اومده. تمایلی که تو نزد برخی رسانه ها در خود فرانسه به ویژه وجود داره تا نکاتی رو از المپیک به تیتر خبرها تبدیل کنن که مسئله منفیه، مثلا مصاحبه با شهروندانی که میگن المپیک باعث شده مثلا ما مسیر روزانمون یکم طولانی تر بشه. خب این نکته جدیدی نیست، تو همه رویدادهای ورزشی و فرهنگی در ابعاد بسیار کوچیک‌تر هم ممکنه همچین اتفاقاتی بیفته، یا همین مسئله تخت خواب سفت، یا مثلا صف رستوران. در تمام المپیک‌ها این صف رستوران وجود داشته، یا مثلا از یه سینی یه عکسی میگیرن که غذا یکم توش سوخته، اون تو تمام رسانه‌های دنیا، شبکه‌های اجتماعی میچرخه و به تدریج تو ذهن مخاطب اینجوری پیش میاد که اصلا اونجا اردوگاه اوسراست، انگار مثلا داره خیلی سخت میگذره، شرایط خیلی بده. این بخشش اگه نگم پروپاگاندا، ولی جهتگیری رسانه‌ای که خود المپیک کنه که 10,000 ورزشکار با رویای المپیک اومدن اونجا، میخوان مبارزه کنن، لذت ببرن از المپیک، این به حاشیه رونده میشه.
خب یکی دیگه از ماجراهایی که به وجود اومده بحث برقراری امنیت توسط فرانسه است، اونم متوجه به شرایطی که این کشور شاهدش بوده. از قطر هم انگار نیروی امنیتی و ماشین ضد شورش و اینا آوردن. آره
ببین اینم خیلی نکته خیلی خوبیه. من دیدم که مثلا رسانه‌های ایران هم یه جوری این موضوع رو منعکس می‌کنن که انگار این ناامنی رو فرانسه به وجود آورده. خب این ناامنی رو کی ایجاد می‌کنه؟ این تهدیدها از جانب چه گروهاییه؟ اسلام‌گرایان افراطی که تو کشورهای مختلف این مسئله رو، فرانسه باشه، آلمان باشه، هر جا باشه، به قول معروف مسابقه‌ای باشه، این تهدید وجود داره. یعنی اون میزبان ناگزیره با این تهدیدات مقابله کنه دیگه، چون اگه یه حادثه‌ای هم اتفاق بیفته باز میزبان میره زیر سوال، در حالی که اون در واقع نگرش و ایدئولوژی که این تهدیدات رو ایجاد می‌کنه و خطرآفرین میشه و ضربات و صدمه‌هایی هم می‌زنه، اون باید در واقع باش مقابله بشه. ولی باز سمت و سوی رسانه اینجا به این سمت پیش میره که انگار مثلا فرانسه نتونسته امنیت رو برقرار کنه، که اگه یه حادثه ای هم اتفاق بیفته طبیعتا این مثلا هم عنوان میشه.
درسته. مهدی اجازه بده بریم سراغ کاروان ایران در المپیک. همیشه یادمونه که تو المپیک ها این لباس کاروان ایران در مراسم افتتاحیه پرحاشیه بوده، یعنی می اومدن دوستان مسئول یه کاری بکنن که مثلا یه کار قشنگی بکنن، ولی طبق معمول طبق همون سنت همیشگی یه کار دیگه ای میشد. این لباس این سری هم مثل که من دیدم یه سری حواشی داشته لباس کاروان ظاهرن، نمیدونم تو خبر بیشتری داری؟
اصلا امروز هر نکته‌ای که دارین میگین واقعا تلاست. یعنی
طلا فروشی زدیم اصلا.
رئیس کمیته المپیک و مسئولین نظامی نشستن فقط دارن از فرانسه ایراد میگیرن اونجا. بابا شما یه لباس نتونستین برای بچه هاتون مهیا کنین تو این کاروان، یه امکانات خوبی اردوی درست حسابی، یه مراسم بدرقه نتونستید بگیرید برخلاف همیشه. الان لباسایی که تن بچه ها کردن همین رسانه های داخلی میگن لباس پرستاریه، لباس دکتراست، لباس اصلا لباسی که در شأن این کاروان باشه. و همچنین خود شما امکانات ورزشیتون چی جوری؟ آیا یک مسابقه ورزشی رو شما بدون حاشیه تو همین لیگ برتر فوتبال حتی در رده های پایه تونستید برگزار کنید؟ اونجا برای شما یک کلاس درس، ببینید یاد بگیرید چطوری این همه ورزشکار رو سازماندهی میکنن، مسابقات رو برگزار میکنن، ولی به جای اینکه چشمشون کار کنه و ببینن و یاد بگیرن، فقط این متاسفانه این فکه میجنبه، هی مصاحبه میکنن، تیتر میدن به فارس نیوز و تسنیم و سایت میزان که البته خبرنگاراشون هم با خودشون بردن.
دقیقاً اونجوری که من دیدم سعی کردن این سری یه جوری لباسه رو طراحی کنن که خیلی بی‌خاصیت باشه، یعنی هر سری سعی می‌کردن یه کار خاصی بکنن که همونجوری که گفتم یه جوری عجیب غریبی می‌شد. این سری فقط یه چیزی همین یه کاری کرده بودن، یه کاری کرده باشن. ولی مهدی، اون ماجراهای بازی آرژانتین مراکش و حواشی و وی ای آر و دو ساعت بعد وی ای آر بازی رو نتیجه‌شو عوض کردن هم خیلی عجیب بود دیگه. فکر کنم اولین بار بود از زمانی که وی ای آر اومده، درسته؟
اصلا توجهاتو به فوتبال المپیک خیلی جلب کرد، چون فوتبال ورزش محبوبی تو المپیک نیست دیگه، به خاطر غیبت ستاره ها بیشتر توجهات به رشته های انفرادیه و تو ورزش های تیمی بسکتبال مثلا خیلی بیشتر توجه میشه تو المپیک ها تا فوتبال. اما این بازی عجیب مراکش آرژانتین، اصلا ورود تماشاچی ها به زمین، دو ساعت تاخیر در مسابقه، بعد لغو گل آرژانتین، همه اینا خیلی عجیب غریب بود و هنوزم هیچ واکنش محکمی ما از سمت فیفا ندیدیم که خب یعنی چی که تو المپیک تماشاچی بیاد تو زمین، میتونه هر اتفاقی رخ بده با این همه تدابیر امنیتی که قولشو داده بودید. و آرژانتین هم، و جالب موزه آرژانتینیا میگن که این فرانسویا طعم باخت فینال جام جهانی رو فراموش نکردن و میخوان از ما انتقام بگیرن، ولی ما مصممتریم که دوباره یه جام دیگه برای فوتبال آرژانتین به دست بیاریم. حتی مسی هم واکنش نشون داد و توجهات به رقابت‌های فوتبال المپیک ایران بعد از انقلاب هیچ وقت در اون حضور نداشته، اما می‌بینیم ازبکستان اونجا هست، عراق هست، خب تأسف‌آور برای فوتبال ایران و این مسائل رو نمی‌بینن. گیر دادن که صف اونجا بستن، مثلا تو دهکده تو رستوران برای غذا صف درباره این مسائل صحبت می‌کنن. یعنی خب متأسفانه همینه که به هر حال ورزش ایران وضعیتش اینطوریه.
خب مهدی، المپیک قبلی ایران با 65 ورزشکار شرکت کرد، این المپیک اوضاع چجوریه؟
تعداد کمتر شده، هیچ رشته تیمی از ایران برخلاف المپیک قبلی که بسکتبال و والیبال به تناوب حضور داشتن، هیچ رشته تیمی حضور نداره و مثل همیشه بار کاروان روی دوش کشتیگیراست آزاد و فرنگی، که خصوصا که این دور روسیه هم نیست، خب بچه‌ها شانس مدالشون هم بیشتر شده بتونن بدرخشن و تو کشتی بتونن مدال آور باشن.
مگه بازار سدسماله؟ آقای دبیر گفته بود.
اینه آره.
میخواد توقعاتو کم کنه، ولی واقعا این توقع به حق دیگه. کشتی ورزش ملی و ورزش اول مدال آوری در تاریخ المپیکا همیشه همین بوده، بازی‌های آسیایی هم همین. الان هم که روسیه نیست، واقعا خود من توقعم اینه که پیش بینیم انتظارم اینه که آزاد و فرنگی رو هم سه تا طلا بگیرن.
مرسی ازت مهدی. کار این کافه فردا هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن ما و شما.
یه کافه که بشه توش سیگار رویا کشید، از رادیوش بشه با سوشنی، یه کافه که توی اون